Alhamdulillah Rabbil Alameen wa salatu wa salam ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen sayyidina wa nabiyyina Abul Qasim al-Mustafa Muhammad sallallahu alayhi wa ala ahli bayti at-tayyibin at-tahirin salawatullah عليهم أجمعين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين عرض سلام أدب قبولي أعمال عبادات در درگاه ایزد منان حضرت هدیت خدا را شاکریم که این نعمت بزرگ و توفیق معنوی رو نصیب کرد در این صبح جمعه روزی که متعلق به حضرت حجت علیه السلام هست در این مکان مقدس مهدیه تهران یاد هم میکنیم از شهید کافی عزیز بنیانگذار این مکان مقدس و این میادگاه محترم انشاءالله خداوند متعال توسلات همه ما رو مورد قبول خودش واقع بگرداند صلوات دوم رشیدتر خط بفرمایید قال الله تعالى في محكم كتابه القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب ان القوة لله جميعا ان القوة لله جميعا و ان الله شدید العقاب ان شاء الله خداوند متعال دلهای همه ما رو با پند و موعظه زنده بدارد با یقین نیرو بخشد با حکمت روشنش کند با زهد بمیراند و با یاد مرگ رامش گرداند صلوات سوم عاشقانه تر خط بفرمایید آیه ای رو که براتون تلاوت کردم آیه 165 سوره مبارکه بقره است خداوند متعال می فرماید و من الناس بعضی از مردم من یتخذ من دون الله اندادا غیر از خدا رو انتخاب می کنن هر زندگی و اجتماعی که مدارش بر غیر خدا بچرخد اون هم ساقط می شود و هم مسیرش رو به سقوط است زندگی فردی و اجتماعی باید خدا محور باشه عبادت باید خدا محور باشه امر به معروف نهی از منکر باید خدا محور باشه دوست داشتن اهل و عیال هم باید خدا محور باشه هر چه را شما دوست داشته باشید اگر در راستای دوستی خدا باشه اشکالی نداره اما اگر در راستای غیر دوستی خدا باشه شرکه حالا خدای متعال تو این آیه تذکر میده و میفرماید و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا بعضی از مردم غیر ما رو انتخاب میکنن بر غیر خط ما میروند و حرکت میکنن یحبونهم کحب الله اشیاء دیگه انسانهای دیگر رو دوست دارن مثل دوست داشتن خدا والذین آمنوا اشد حب لله، اما مؤمن همه دوستی خودش رو خلاصه میکنه در دوست داشتن خدای متعال. این دوست داشتن قابل قبوله، نه هر دوست داشتنی. این محبت مورد تأیید خداست، نه هر محبتی. ولو یرا الذین ظلموا اذ یرون العذاب، اونایی که ستم کردن وقتی فردای قیامت عذاب الهی رو میبینن، ان القوة لله جمیعا، همه قدرت دست خداست، و ان الله شدید العقاب، و خدای متعال هم سخت عذاب میکنه، حالا پشیمان میشون، اما پشیمانی فردای قیامت دیگه فایده ای نداره. تا هستی باید خدا رو دوست داشته باشی، تا هستی باید خودت رو ایثار بکنی برای خدای متعال و ولی خدای متعال. دیگه فردا نمیتونی بگی خدایا حواسم نبود، خدایا برام اتمام حجت نشده بود، نمیتونی. لذا شهید امینی عزیز در وصیت نامش نوشت خدایا بعد از کشمکش های درونی که هوای نفس منو خیلی آزار داد، به این نتیجه رسیدم که خدایا تو باید منو عاشق خودت کنی. اگر کسی عاشق خدا بشوند، همه زندگیش و قصه های زندگیش بر مسیر دوست داشتن خدا سپری می شود، مثل شهدای عزیز ما. این خیلی مهمه. حالا بعضی ها با کلمه عشق مخالفن، یا میگنم اگر در روایات به ندرت از این کلمه اسم آورده شده، مورد مذمت قرار گرفته. بعضی ها هم میگن نه، در ادبیات نسل جوان امروز ما از این کلمه عشق زیاد استفاده میشه. عشق به معنای محبت، به معنای مودت. آقا امیرالمومنین وقتی از صفین برمیگشت، رسید به سرزمین کربلا، فرمود هازا مناخ و رکابنا، اینجا بارانداز یاران ماست، بارانداز اسران ماست، و مسار عشاقنا، اینجا قتلگاه عشاق ماست، قتلگاه شهیدان ماست. در آستانه ماه محرم الحرام هستیم. ضمن عرض تسلیت به محضر امام زمان علیه السلام و شما عاشقان حضرت حجت علیه السلام، به خودم و به شما توصیه میکنم بیایید از این راهی که خدای متعال به وسیله امام حسین علیه السلام برای ما درست کرده تا به خودش برسیم استفاده بکنیم. از این فرصت عزا و عزاداری باید استفاده کرد که بهترین راه است برای عاشق شدن خدا، بهترین راه است برای محبت به خدا، چون امام سید الشهدا علیه السلام محبوب خدا بود. بهترین راه است برای رسیدن به کمال. اگر کسی عاشق بشوند، اعضا و جوارحش، عبادتش، انفاقش، احسانش، محبت به اهل بیت خودش، محبت به اهل بیت رسول الله علیهم السلام هم در راستای دوست داشتن خداست. نکنه ما بشیم مستاق فرازهای آخر این آیه 165 سوره مبارکه بقره، بلکه بشید مصداق این فراز، والذین آمنو اشد حب لله، کسی که مؤمنه همه عشقش رو تقدیم میکنه به خدای متعال و اولیاء خدا. این عاشورا میراث ارزشمند و ماندگاری است، زیبایی های بسیار زیادی داره. از فیض منبر و مداحان عزیز در این ماه عزا استفاده بکنید. یکی از کسانی که به زیبایی در این راه از وجود نازنین امام حسین علیه السلام استفاده کرد حره ریاحی است. فکر نکنید حره ریاحی همینجوری اومد توبه کرد و عرض ادب کرد و تمام. نه، اول که ادب کرد در مقابل حضرت زهرا سلام الله علیها، بعد چکمه های خودش رو از پاش در آورد، بندهاش رو به هم بست، پر از خاک و ریگ کرد. یارانش گفتن هر کجا داری میری؟ گفت میرم اسب رو تیمار بزنم. احتمال داد اگر یارانش بفهمن داره میره سمت سید الشهدا علیه السلام از پشت با تیر بزننش. گفت میرم اسب رو تیمار بزنم. حرکت کرد به یه نقطه‌ای که رسید و فهمید که دیگه اگر تیر هم بیندازن بهش اصابت نمیکنه، مسیرش رو حرکت داد به سمت ولی خدا که حضرت سید الشهدا علیه السلام باشه. چطوری رفت؟ حالا خودش رو انداخت روی زمین به حالت سجده، این پوتین رو برگردنش انداخت، اینجوری اومد در محضر ولی خدا. نکته مهم و قابل توجه اینجاست. ببینید اینجور اگر باشی اهل بیت علیه السلام دستتو میگیرن، چون خود اهل بیت علیه السلام هم عاشق خدا بودن و آمدن مسیر رو به ما هم نشون بدن مثل امام سید الشهدا علیه السلام. میدونید حره ریاحی چه گفت؟ ظلم رو حر ریاحی به امام حسین کرده، به اهل حرم امام حسین کرده، اما نگفت ای حسین آیا تو منو میبخشی؟ عرضه داشت ای حسین آیا خدا منو میبخشه؟ از امام حسین به عنوان واسطه فیض استفاده کرد و فرمود ای حسین ظلم رو به تو کردم اما خدا باید منو ببخشد، آیا خدا منو میبخشد؟ امام فرمود بله هر خوش آمدی. بعد عرضه داشت اجازه بده برم جونم رو فدات بکنم، امام فرمود میتونی باشی فعلا گفتگو بکنی؟ گفت حسین از اهل حرمت از بچهات خجالت میکشم، اجازه برم جونم رو فدات بکنم، مجالی برای خودم نمیبینم، میخوام زودتر حر توبه کار به واسطه حسین به لقاء خدا برسه، چون شدم عاشق خدا. بله، با یه عرض ادب به محضر نام مبارک حضرت صدیقی طاهره سلام الله علیه ورق بر میگرده. این که شما صبح جمعه اومدید در این مکان مقدس دارید ادب میکنید محضر امام زمان علیه السلام، حتما خدای متعال و مهربان به زندگی هاتون نظر میکنه. عاشق امام حسین علیه السلام، عاشق حضرت کاظم علیه السلام، نیمه شب مثل مار گزیده به خودش میپیچید از خشیت الهی. نوف بکالیمی که در مسجد کوفه ایستاده بودم، یه وقت دیدم از آستانه درب مسجد کوفه شخصی نیمه های شب وارد شد، دیدم یه حالت دهشتناکی بر این شخص مستولی است، دست رو دیوار گرفته، تعادل نداره، نشناختم ببینم کیه تو این تاریکی داره میاد. نزدیک شد، سلام کردم، منو شناخت، دیدم اول مظلوم عالم امیرالمؤمنینه. گفتم آقا چه شده؟ فرمود نوف بکالی، از خوف الهی پریشانم. کسی که عاشق خداست اینجوری باید باشه. گفتم آقا شما ولی خدایی، داره تذکرش رو به من و شما میده. فرمود نوف بکالی، فردای قیامت که در محضر خدای متعال قرار میگیرم، نمیدونم اگر غفلتی از من سر زده آیا خدا از من روی گردان یا باز هم در صحرای محشر به من توجه داره. این خوف تعادل روحی و جسمی رو از من گرفته. آقای نوف بکالی بعد میگه دیدم رفت مشغول به مناجات و راز و نیاز، اونم با گریه. خدا رحمت کنه شهید جمهورمون رو، حضرت آیت الله رئیسی عزیز و یارانش، ایام اربعینشون رو پشت سر گذاشتیم، محافظینش رو خسته کرده بود. حضرت آقا فرمود خودش خستگی رو خسته کرد، محافظاش هم خسته شده بودن. شوخی نیست، از نماز صبح مشغول به خدمت بشی. ما خودمون دیدیم آمده بود قم تا یک نصف شب جلسه، من دو ساعت خوابید، گفت برم حرم یه نماز شبی بخوانم. محافظا میگفتن هر شب نماز شب میخوانن. بله اینجوری باشی، عاشق خدا بشی، خدا میخردت، خدا میبردت. چقدر باید غصه خور به این دو کلمه که معجزه بیانی خدا در قرآنه و به حضرت موسی علیه السلام میفرماید انا اخترتک، ای موسی من تو رو اختیار کردم برای مقام نبوت. موسی چه کرد؟ در قرن معاصر ما شهید سلیمانی عزیز اختیار شد از طرف خدای متعال، خریده شد. انا اخترتکی خدای متعال در زمان ما شهید رئیسی عزیزه. امیدوارم امروز ملت شریف ایران راه همین شهید رئیسی رو انتخاب بکنن، همون راهی که، همون تفکری که گفت و میگوید جمهوری اسلامی ایران حرمه. و بله حرمه، به خاطر این روزه ها، به خاطر این توسلات. حرف از عشق و عاشقی شد، در رابطه با کربلا تحلیل های متفاوتی هست. یک تحلیل عارفانه است، یک تحلیل عالمانه است، یک تحلیل عامیانه است، یک تحلیل عاشقانه است که حضرت مولا علی علیه السلام اشاره می‌فرماید اینجا قربانگاه عشاق ماست، ما هم باید از این فرصت توسل محرم استفاده بکنیم، عشقمون رو به خدا و اهل بیت علیه السلام برسانیم تا به سعادت برسیم، تا تا آزاد و آزادگی پیدا بکنیم، مثل حر ریاهی. البته چون حر ریاهی دیر به ولی خدا پیوست، فاصله حرم حر تا حرم امام حسین علیه السلام امروز 9 کیلومتره. هرچی دیرتر خودتو به ولی خدا برسونی، این فاصله برات خواهد بود، هم در دنیا هم فردای قبر و قیامت. پس امروز باید حواسمون به ولی زمانمون باشه، به نایب ولی زمانمون باشه، معیارهایی را که ایشون بیان فرمودن در نظر بگیریم و رأی بدیم. به جمهوری اسلامی مشارکت خیلی مهمه عزیزان من، حتما تشویق بکنید، حتما قدمی رو بردارید برای اینکه دعوت بکنید دیگران رو به سوی انتخابات. چون شهید سلیمانی فرمود اینجا قرارگاه امام حسین علیه السلامه. مگه امام حسین نرفت در خونه اصحاب، در خیمه اصحاب، بعضی هاشون رو با نامه دعوت کرد، بعضی هاشون رو حضوری رفت دعوت کرد، بعضی ها آمدن بعضی ها نیامدن؟ این که می فرماید کل یومن عاشورا و کل یومن و کل ارزن کربلا، مال 1400 سال پیش نیست، مال الان هم هست. همین امروز کربلاست، همین امروز عاشوراست. باید حواست باشه. ببین نایب امام زمان چه میگوید. الو ایوهال، فرصت هم داره تمام میشود. اگر کسی میخواد به خدا برسه، اگر کسی میخواد عاشق خدا بشود و بشه محبوب خدای متعال، من 7 قدم رو بهش پیشنهاد میکنم. مولانا در وصف عطار نیشابوری یه بیت داره، میخواد ازش به نیکی یاد بکنه و میفرماید 7 شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز اندر خمه یک کوچه ایم. نکنه من از دعای ندبه امروز برم بیرون اما نتونم راه امام زمان علیه السلام رو پیدا بکنم، نتونم به انتخاب امام زمان علیه السلام برسم، شیطونم با اعوان و انصارش داره دسیسه میکنه. بعد جوری اگر تحلیل نداشته باشی فریب میخوری، اگر تحلیل نداشته باشی میبرنت، میخرنت، میدزدنت. لذا به این فراز زیبای دعای ندبه توجه بکنین. هل الیک یا ابن احمد سبیل فتلقا؟ بله راه هست. یه راه شرکت در انتخاباته، یه راهش انتخاب اسلحه، چون تأیید و همراهی جمهوری اسلامیه. انشالله به خون پاک سید الشهدا علیه السلام و شهید جمهورمان و خون پاک شهید سلیمانی، مردم عزیزمان یک انتخاب اسلحه رو امروز خواهند داشت تا جمهوری اسلامی مستدام بماند و این انقلاب به دست انقلاب جهانی حضرت حجت علیه السلام برسد. یه صلوات خط کنید. از این راه کربلا و محرم و روضه سید الشهدا علیه السلام که یک میراث ماندگاره، فضای محیطی مهدیه تهران هم سیاه پوش شده. دوستان عزیز زحمت کشیدن، ازشون تشکر میکنیم. حالا هوا رو حسینی کردن. از این راه امام حسین علیه السلام استفاده بکنید برای رتیدن به خدای متعال. اون شاعر زیبا فرمود این حسین کیست که عالم همه دیوانه یوز. الهام شده به این شاعر
چنین ابیاتی رو سروده. حالا بیا از این امام حسین استفاده کن. هفت گام رو میخوام با هم برداریم. اولین گام، من تیتوار عرض میکنم چون فرصتم بسیار محدوده، اولین گام برادران خواهران آشتی با خداست. بیایید با خدا آشتی بکنیم. دلمون اگر آلوده باشه نه از امام حسین میشه استفاده کرد نه از اهل بیت علیه السلام، بعد نمیتونی به خدا برسی. دل و فرودگاه پرواز دل رو باید پاکش کرد. هیچ کس هم حق نداره بگه من پاک نمیشم. نه، توبه خیلی قویه، هم قویست هم خدا در قرآن میفرماید ان الله یحب التوابین. خدا میگه من توبه کننده رو دوست دارم، پس بیا آشتی کن. نه تنها خدا دوست داره، بلکه گناهات رو تبدیل میکنه به حسنات. یبدل الله السیئات بالحسنات. این آشتی رو امام حسین علیه السلام یادمون داده. نمیدونم حواست بود تو دعای زیبای عرفه چقدر قشنگ با مزامین عالی امام حسین آشتی رو یادمون داده. تو این ندبه آشتی کنید با امام زمان، آشتی بکنید با خدای متعال، عشق بریزید و آشتی بکنید. حضرت سید الشهدا علیه السلام تو دعای عرفه گریه کرد و فرمود به ای شیء استقبلک یا مولا، خدایا چجوری بیام در خونت، ام به سمعی ام بصری، با این گوش بیام، با این چشم بیام، ام به لسانی ام برجلی، با چه زبانی بیام، با کدوم پا بیام. امام حسین خیلی قشنگ یادمون داده. الیس کلها نعمک اندی، ای خدایا اینا نعمتای تو پیش من نبود؟ و به کلها عصیتک، من با همه اینا تو رو گناه کردم، آلوده کردم خودمو با نعمتایی که تو بهم دادی، اما خدایا منو ببخش، اومدم آشتی بکنم. به خاطر همین مزامین عالی خدا میفرماید اگر کسی در عرفات توبه بکنه میبخشمش. اولین گام آشتی با خدا، دومین گام گدایی عشق. عزیز من، تو که آشتی کردی باید حواست به گدایی باشی. اگه بلد نباشی گدایی بکنی چیزی گیرت نمیاد. گدایی کردن سرمایه نمیخواد ولی سودش خیلی بالاست. این دعای ندبه خوندن ما گدایی در خونه امام زمانه. یا ابن الحسن کجایی؟ متا ترانا؟ کجا ببینمت؟ این گدایی را باید بلد باشی. صبح و شام باید بلد باشی گدایی بکنی. با خوندن دعای که از امام صادق علیه السلام معصوره و فرمود هر کس دعای عهد را 40 صبح به طور مستمر بخواند از یاران امام زمانه و اگرم بمیرد در غیبت شهید مرده. بخوان تو صف دعای عهد رو و رو این سه تا کلمش متوقف شو زیاد. و رحم استکانتنا بعده، خدایا به بیچارگی ما بعد از غیبت رحم کن. اگر خدا به بیچارگی ما رحم نکنه امروز انتخابمون انتخاب درستی نخواهد بود. باید بگی خدایا و رحم استکانتنا بعده. رحم کن بهم بتونم یه انتخاب اصلح داشته باشم. حرف از اعتلاء نظامه، حرف از پاسداری خون پاک شهداست، حرف از آرمانهای شهداست، آرمانهای امامه. باید درست انتخاب کرد در برابر دو تا تفکر. یک تفکر میگوید جمهوری اسلامی حرمه، یک تفکر هم میگوید جمهوری اسلامی قفس. سومین قدم بعد از گدایی عشق، من تیتوار میگم، پنج دقیقه دیگه بیشتر فرصت ندارم. سومین قدم سروران عزیز، نشانی از کوی دوست باید تو زندگیتون باشه. اگه نشانه از امام حسین و اهل بیت و قرآن تو زندگیتون نباشه، یه وقتی میبینی سر از کوی دشمن در میاری. اگه اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد، و ممات مماتی تو زندگیت نباشه این دعا، این فراز، شاید سر از کوی دشمن در بیاری. نشانی از کوی دوست یعنی بصیرت داشتن، نشانی از کوی دوست یعنی حسینی ماندن، یعنی بینش شما بینش امام حسین علیه السلام باشه. مثل مهاتما گاندی رهبر هند که بعد از 100 سال سلطه استعماری انگلیس بر کشور و جغرافیای هند اومد گفت من از امام حسین مسلمان‌ها یه فراز یاد گرفتم، اون رو آویزه گوش قرار دادم و کشورم رو از سلطه 100 ساله انگلستان نجات دادم. چه گفت؟ گفت امام حسین مسلمان‌ها فرموده نظیر باز رو زور بروید نزور بگید. یه غیر مسلمان اینجوری از بینش امام حسین استفاده میکنه، ما چرا استفاده نکنیم؟ اگه این بینش سیاسی تو زندگیمون نباشه، راه رو گم میکنیم. لذا سه تا گام رسانه‌ای تو کربلا بود، مردم ندیده گرفتن، امامی تو گودال تیکه تیکه شد. اگه امروز حواست به این سه گام رسانی نباشه، امام زمان تیکه تیکه میشه، نعوذ بالله. هر بچه شیعه ای امروز اگر سواد رسانی نداشته باشه، کلا زرش میره. جنگ جنگ نرمه، تعارف که نداره. لایه های جنگ نرم سرعتش خیلی بالاست. میدان در جنگ نرم ذهن افراد به خصوص نسل جوان، ابزار تحریف دروغ و ترور شخصیت. چه کردن با رئیسی عزیز؟ که نظر شخصی من اینه، گاهی وقتی کفران نعمت بشوند، خدا اون نعمت رو ازت میگیره. شهید رئیسی عزیز نعمتی بود که ما قدرش رو ندونستیم، که آقا فرمود دلم براش خیلی سوخت. قدر یه نعمت رو وقتی نداشته باشی، خدا ازت میگیره. نزدیک 9000 کارخونه رو احیا کرد، مگه شوخیه؟ لذا حواست باید به این تحلیل رسانه‌ای باشه، به این اقدامات رسانه‌ای باشه. در نشانی از کوی دوست به عنوان گام سوم، سه تا تحلیل رسانه‌ای رو عرض می‌کنم برادران خواهران. بعد از 1400 سال اگر امروز حواست به این گام رسانه‌ای نباشه، امام زمان همچنان در زندان غیبت خواهد مان. اولین گام رسانه‌ای که دشمن ابن زیاد ملعون درستش کرد و موفقم شد، بوغ و کرنا کرد، این کسی که به نام حسین داره میاد کوفه، اون خارجی در دینه، بهش وصله چسبان، بهش تهمت زد، نماز نمیخواند. مردم کوفه نرفتن دنبال بررسی، نرفتن دنبال تحقیق، آن چه شنیدن رو باور کردن یا سکوت کردن یا خودشون رو گم و گور کردن، نیامدن ولی خدا رو یاری بکنن. این اولین اقدام رسانه‌ای ابن زیاد ملعونه، با یه وصله امام ما رو قریب گذاشت، با یه وصله، با یه برچسب. حالا هرچی در فضای دیداری و شنیداری میشنوید، نباید بررسی بکنید؟ بله باید بررسی کرد، باید عقبه و کارنامه رو نگاه کرد. همینجور با یه شبهه میاد نظرش رو عوض میکنه. برو تحقیق کن تا امام زمانت و ولی زمانت قریب نمانه. دوم گام رسانه‌ای دشمن این بود که اومد یه دروغ بزرگ گفت. ابن زیاد ملعون با یه دروغ بزرگ تولید ترس کرد، همون کاری که بعضی از دولتی ها میکنن تا به منافعشون برسن. یک دروغ بزرگ گفت ابن زیاد ملعون. گفت چی؟ میتونید کمکم بکنید بگید این دروغ بزرگ ابن زیاد چه بود؟ با یک کلمه تمام مردان شمشیر زنها رفتن شمشیر رو غلاف کردن. با یه دروغ بزرگ گفت چی؟ باریکلا. گفت لشکر شام در راهه. وظیفه مردم کوفه بود بررسی بکنن. مگه شوخی لشکر از شام تا کوفه به این زودی بیاد؟ مردم کوفه غلط کردن، وظیفه اشتباه کردن، باید بررسی میکردن. کجاست لشکر؟ تعدادش فریب خوردن، فریب یک دروغ رو خوردن. مثل اونی که میگفت با یه ماشه آمریکا میتونه بمبی رو رها بکنه، کل ایران به هم بریزه. این یعنی تولید ترس. اما گفتمان شهید رئیسی عزیز، دیپلماسی شهید رئیسی عزیز این نبود، این نبود به خدا قسم. و سومین گام رسانه‌ای ابن زیاد ملعون میدونید چی بود؟ اومد یه شخصیت دینی رو اعتبار بهش داد، گفت فرو بالا بگو هانی زنده است. قبیله هانی شجاع‌ترین و جوان‌ترین قبیله بودند. دارالاماره رو محاصره کردند. اگر یک ساعت دیگر اصرار می‌ورزیدند، ابن زیاد به درک واصل شد و در کربلا این پیش نمی‌آمد. این شورای قاضی اومد بالا گفت هانی زنده است. قبیله هانی فریب یه شخصیت معتبر شده رو خوردن. نگفتن، اصرار نکردن که هانی رو به ما نشون بده. اگه چایی میخوره با حاکم نشونمون بده. فریب خوردن، میدان حساس دارالاماره رو رها کردن. ابن زیاد ملعون اومد این جنایت رو انجام داد. چهارمین قدم سروران عزیز اثبات صدقه. هر که پای اهل بیت و پای خدا وای میسه بدون امتحان میشه. امروز روز امتحان ملت شریف ایرانه. فرصت نیست دیگه من توضیح نمیدم. پنجمین قدم ذکر محبوبه. هر که میخواد بدونه منزلتش پیش خدا چقدره، ببینه خدا پیش این شخص چقدر منزلت داره. فذکرونی اذکرکم، هر چی یاد من باشید خدا میگه یادتون خواهم بود. وقتی امام رضا رسید به نیشابور، همه اومدن استقبال حضرت رضا علیه السلام، فرمود شطورم در خونه هر که بخوابه من میشم مهمان اون. شطور حضرت رضا رفت کجا؟ در خونه اون پیرزن. گفتن این همه ثروتمند و عالم هست، چرا پیرزنه؟ حضرت رضا فرمود در نیشابور تراکزی که زیاد یاد منه این پیرزنه. فذکرونی اذکرکم. قدم ششم خالص شدن برا دوست. تا خالص برا امام حسین و خدا نشوی محبوب نمیشی، محبوب نمیشی. جنگ به ما نشون داد میشه در 13 سالگی هم عاشق خدا شد، مثل شهید فهمیده عزیز که امام عظیم الشأن ما اون لقب بزرگ رو بهش داد. رهبر ما آن نوجوان 13 ساله است. و قدم هفتم برادران خواهران قرب حق، هر که واقعا عاشق خدا باشه دیگه هیچی جلودارش نیست، میگه فقط و فقط خدا. بعد خدا میفرماید اینا یه خصلتی دارن در قرآن، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگه واقعا من خدا رو میخواید تقاضای مرگ بکنید. دیدید شهید سلیمانی کنار ذریح مطهر حضرت رضا علیه السلام چطور کتفهاش میلرزید و اشک میریخت؟ او مصداق فتمنم الموت شد، دنبال شهادت بود. شهید رئیسی هم با نماز شباش دنبال شهادت بود و به فیض شهادت هم رسید. عزیز من، هر که این هفت گام رو بردارن انشاءالله به آرزوی شهادت میرسه، به خدا میرسه، به کمال میرسه. هم مصاحبه با سید الشهدا علیه السلام و اهل بیت علیهم السلام خواهد بود فردای قیامت. بسیجیه تو جبهه میگفت میشه منم مثل امام حسین علیه السلام شهید بشم؟ دیگه در و دیوار داره صدا میزنه خوشحال جانی که جانانش حسین است. یه لحظم رو تو محرم از دست ندید. به یه بار خوندن زیارت عاشورا اکتفا نکنید. حبیب ابن مظاهر رو دیده بودن در خواب، فرموده بود دوست دارم زنده بشم و بر حسین عزاداری بکنم. فلان عالم رو دیده بودن، گفته بود دوست دارم زنده بشم، نه یه بار، روزی هزار بار زیارت عاشورا بخوانم. خوشا جانی که جانانش حسین است. آفرین دلای آمد. خوشا دردی که درمانش حسین است. نبی را جان شیرین جز حسن نیست، ولی آرامش جانش حسین است. به نامش دفتر عشق است و مفتوح، خوشا دفتر که عنوانش حسین. صبح جمعه عنوان دفتر شما امام حسین علیه السلام. بسیجی نوجوان افتاد، روحانی تبلیغی جبهه اومد بالا سرش، خواست سرش رو به دامن بگیره، گفت نه. گفت چرا؟ گفت شنیدم اگر کسی مثل امام حسین به شهادت برسه ارباب میاد سرش رو به دامن میگه تعجب کردم یه نوجوان 13 ساله اینجور عرض ادب بکنه. نگاش کردم دیدم ای میگه یا حسین یا حسین. یه وقت دیدم بود سر کرد رو به قبله، گفت السلام علیک یا ابا عبدالله، جان به جان آفرین. فهمیدم امام حسین اومد بالا سرش، صلی الله علیک یا ابا عبدالله الحسین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. امام عزیز، شهدا، اموات و شهدایی که بر این شهر منسوبند، اموات و شهدایی که بر این جمع منسوبند، اموات و شهدایی که بر بانیان خیر و خیرات منسوبند، به خصوص شهید کافی عزیز، بلاخص شهید جمهورمون حضرت آیت الله رئیسی عزیز، یارانش و شهید سلیمانی، همت بکنید یه صلوات بلند خط کنید.